چهار اردی بهشته 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذب بهی قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آیه 66 و 67. آیه شریفه به مثابه مقدمه ای هست برای تحقق آنچه که فی ما سبق گفت که انذار داد که اگر شما ایمان نیارید خدا قادر است ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا تا آخرش. که انا میخواد بفرماید که ای مردم نسبت به توحید پروردگار اجتماع کنید، یعنی جمع شوید بر توحید پروردگار و اتفاق کنید در اتباع کلمه حق و الا، یعنی اگر توحید و پیروی از حق را نپذیرید هیچ ایمنی نسبت به عذابی که بر شما نازل خواهد شد از فوق یا از تحت یا اختلاف و تفرقه و تحزب، تفرقه و اختلافی که در پی دارد تازیانه و شمشیر را، نسبت به بعضیش از شما نسبت به بعض دیگر، یعنی تفرقه‌ای که موجب می‌شد به تحکم بر یکدیگر و خونریزی. بعدم خطاب می‌کند به پیامبر خاتم که یا رسول الله قوم تو تکذیب کرده، یعنی ایمان نیورده. میگه ایمان بیارید و الا مؤمن از عقاب ندارید. بعد میفرماید قوم تو تکذیب کردند. حالا که تکذیب کردند پس باید مهیای چه باشند؟ عذاب، عذاب سختی که به واسطه تکذیبشون خواهند چشید و به آنها خواهد رسید. این اجمالی از آیه. مرور میکنیم آیه را. واو حرف عطف. عطف به چه بگیریم؟ عطف به آخر آیه قبل. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. یا عطف به این بگیرید یا عطف بگیرید به آیه 57. می فرماید که قل انی علی بینه من ربی و کذبتم بهی. حالا که و کذبتم بهی بدانید که و کذب بهی قوم که. کذب فعل ماضی بفرمایید که بله کذب فعل است دیگه، همباب تفعیل مشدد. خب کذبم بود همین معنا بود، به تشدید، تشدید خود فعلم هست، یعنی اینا تکذیب شدیدی میکنن کافرین نسبت بله به آنچه که خواهیم گفت تکذیب شدید دارن، به شدت انکار میکنن. کذبه متعدیست، خودش متعدیست. حالا خواهم گفت کذبه بهی. حالا آقای وزن فرمودن بله کذبه خودش متعدیست، حالا اینجا با بای تعدیه هم ذکر کرد. چرا بای تعدیه آورده؟ باز خود بای تعدیه وقتی که وارد بشود بر فعل تکذیب، چون احتیاج ندارد به بای تعدیه، باز دال بر تکذیب قوی است. بله، یعنی هم کذبه خودش تکذیب قوی است، هم به بای تعدیه ذکر کردنش تکذیب قوی است. اینا همش تکذیب قوی است. یعنی از ناحیه کافران به شدت تکذیب میشه. کذب بهی، خب ضمیر بهی رو به کجا بزنید؟ ضمیر رو می توانید بزنید به قرآن. کذب بالقرآن، چون عمده آنچه که پیامبر آورده بود و ادعای اعجازش رو داشت قرآن کریم. بنابراین قرآن رو تکذیب میکنن. تکذیب قرآن بالمعال تکذیب رسولم هست. یا می توانید که بزنید به عذاب که تو آیه قبل متذکر شد، فرمود ان یبعث علیکم عذابا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. حالا و کذب بهی، و به این عذاب تکذیب می کنه. پس به عذابم میتونید بزنید. ها کذا میتوانید بزنید به نبع. توجه میفرمایید؟ نبع کجا داریم؟ نبع را تو آیه بعد داریم. لکل نبع مستقرون. خیلی خوب، اشکالی ندارد، مقدم و مؤخر ایناشو گفتن، حالا خیلی مهم نیست. عذاب موعوده، نبعم موعوده. نبع چیست؟ همون نبع عظیم دیگه تو آیه نبعان همه یتساءلون عن النبع العظیم، قیامت. بنابراین می فرماید اینا تکذیب کردن به قرآن، ضمیر رو به قرآن زد. به عذاب به آیه قبل برگردون. به نبع موعود که یوم القیامت، اینم تکذیب کرد. خب پر واضح هست، عذابم تکذیب بشد. عذاب کجا آمد؟ تو قرآن آمد. اینجا بود که بله فرمود قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. پس عذابم تو قرآن آمده، نبع عظیمم که یوم القیامت اونم تو قرآن آمده. پس تکذیب عذاب و تکذیب نبع هم باز بالمعال برمیگردد به تکذیب چی؟ به تکذیب قرآن دیگه. یعنی آنچه که در قرآن است اگر تکذیب بشود، قرآن تکذیب شده است. بنابراین ظاهر این است که ضمیر بهی را، یعنی آنچه که مورد تکذیب اینا قرار میگیرد، قرآن است. اما برمتهی، یعنی یا تمام قرآن را تکذیب میکنن، میگن اصلا ولش کن هیچی ندار، یا این است که برخی از اجزایش را، برخی از آیاتش را، برخی از چیزهایی که قرآن بهش وعده داده، مثل عذاب، مثل نبع، که بهش وعده داده است اینا رو دارن تکذیب میکنن. خب و کذب بهی فاعلش کیه؟ قوم و کرد. گفت چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید، گفتا زکنانی که از ماست که بر ماست. گفت این ماست چرا اینقدر اینجا تکرار شده؟ بله قومو که فاعلشه، فاعل تکذیب. کیا تکذیب میکنن؟ قوم خود، همینه که مال خود دار. توجه میفرمایید قوم فاعل کذب است، کافم که ضمیر خطاب برمیگردد به پیامبر، یعنی یا رسول الله اول کسانی که تو را دارن تکذیب میکنن کیا هستن؟ اقوام خودت. اقوام خودت اول تکذیب کننده خود ابولهب بود و بله زن ابولهب دیگه. پیامبر که میرفتن در موسم حج تو چادر کسانی که آمده بودن برای حج به مکه به جهت تبلیغ اسلام و معرفی خودشون، ابولهب پشت سر پیغمبر میره و همین دو کلمه یا اشاره، من عموشم. در جوفر مورده یعنی این مجنونه، اینا حرفاشون و من اخویزاده ای من است دیگه، من حالش دستم، اینا اعتنایی بهش نکنه. یعنی تمام اون زحمت پیامبر با یه اشاره ابولهب که بله اشاره می کرد و یه کلمه که می گفت مطلب دیگه بر باد رفته بود. و کذب بهی قوم و کرد و لذا مثلا در تفسیر قومی قوم رو میگه هم قریش، خود قریشی ها تکذیب کرد که دیگه واضحه. خب پس اول کسانی که به شدت برخورد کردن و تکذیب کردن قوم خودت هستن. و هو الحق، واو رو حالیه بگیر، و این در حالی است که هو الحق، هو رو به کجا بزنی؟ به مرجع ضمیر بهی، همون بهی هو الحق است. خیلی خوب، حالا مرجعش رو بهی رو زدید به قرآن میشه و هو الحق و قرآن حق است، زدید به عذاب میشه و العذاب و حق، زدید به اون نبأ عظیم میشه اون نبأ عظیم حق. اشکال نداره، بزنید به عذاب، مانعی نداره، به قرآن بزنید بهتر است. و هو الحق، و این قرآن حق است. هو مبتدا، حق خبرش، حق یعنی ثابتون، واقعون، صحیحون. حق معنای لغوی است دیگه، حق چیزی به من در لغت یعنی ثابت. و هو الحق یعنی قرآن ثابته، قرآن واقعیت دارد، صحیحه. این که میگه من معجزه خالده هستم اعجاز دارد و واقعیت دارد. پس اینا تکذیب میکنن به شدت تو را، در حالی که یا قرآن تو را تکذیب میکنن به شدت، در حالی که این قرآن حق است، ثابتون و صحیحون. حالا باز قل بهشون بگو یا رسول الله، باز همه خطاب به پیامبر است. قل اینم در ردیف اون بقیه قلات سوره انعام که هی قل تکرار میشه. قل لست علیکم بوکیل، بگو. مقول قول چیست؟ لست علیکم، لستو که فعل ناقص و اسمش، علیکم جار و مجرور متعلق به وکیل. الان در بر دارد یه معنای غلبه و سلطه را، درسته؟ چون علا میگون لچی باید یه نحو غلبه و سلطه ای باشد، استعلایی باشد، علوی باشد تا علا بیاد. علا معنای غلبه و سلطه رو میداد. علیکم هم که ضمیر خطاب برمیگردد به همون کافرین از قوم، همون قومو که بهشون بگو لست علیکم به وکیل. به وکیل خبر لستو، بایی هم که درش هست به وکیل زائر، به جهت چیه؟ تأکیده. لستو علیکم به وکیل یعنی چی؟ وکیل اینجا یعنی مدافع، ناصر، حافظ. لستو علیکم به وکیل یعنی که شما تکذیب میکنید، فردا در دنیا یا آخرت باید تکذیبتون را نتیجه و ثمر تکذیب به شما خواهد رسید که عذاب الهی باشد. اون وقت اونجا من نسبت به شما قدرت حفظ و یاری و دفاعی ندارم، و یعنی حالا تکذیب میکنم. وقتی ثمره تکذیب که عذاب است دیگه، چون تکذیب کفره، تکذیب به قرآن. وقتی که کفر شد، ثمره کفر میشد عذاب. به هر حال چه در دنیا چه در آخرت پای عذاب که به میان آمد، شما میان متوسل به من میشید که پس ما خیش و قومه دیم، ما عمودیم، ما پسر عمودیم، ما کید هستیم، پس دیگه مام یعنی بله، مام باید عذاب بشیم، مام پس تو که با ما نسبت داری یا قوم هستیم و خیش هستیم و اینا. میفرماد بهشون بگو لستو علیکم به وکیل، من هیچ دفاعی از شما اون وقت نمیتونم انجام بدم، چیزی در قدرت من نیست. چرا؟ چون پیامبر ولو قدرت چه دارد؟ شفاعت دارد. و ادخرتو شفاعتی لأهل کبائر من امتی، درسته؟ لیکن من امتی، درسته؟ امت یعنی باید ایمان رو داشته باشد. اگر از امت پیامبر محسوب نشد دیگه شفاعت که نصیبش نمیشه، ولو عموی پیغمبر باشه. پس بنابراین اینا از امت نیستن چون ایمان ندارن. وقتی ایمان ندارن، پای عذاب که وسط میاد، متوسله به رسول الله میشن، یالا پس یه کاری بکن برام، تو که الان این رتبه و مقام و جایگاه و کذا رو داری، مام که خیش و قومه دیم، پس یالا عذاب رو از ما برطرف کن دیگه. میفرماد لستو علیکم به وکیل، من نمیتونم هیچ دفاعی از شما بکنم، هیچ نمیتونم حافظ شما باشم و شما رو حفظ کنم از اون سرنوشتی که قرار است بر شما بیاید. به این
مقام وکالت شفاعت و عفاشه که قرآن آیه
خیلی
تکرار میشه، در اصلاح دارم بیان فرست.
بله، ببینید یکی از کارهایی که پیامبر در دفاع از افراد میتوند بکند شفاعت. عرض کردم وکیل اینجا به معنای مدافع، یاری کننده، حفیظ یعنی حافظ، کسی است که مراقب باشد که گزندی به اونا نرسد. میگه من نمیتونم کارو
بکنم.
بله، یعنی وکیل اعم از شافع است. بله، همون نگهبان چکار میکنن؟ بله، مراقبت میکنن که اتفاقی براشون پیش نیاد. بله، بنابراین خب
شده رو گفت که وکیل کار ما وکیل انجام میده. پیغمبر بود من وکیل شما نیستم، یعنی هر کاری شما میزنید من میزنم، هر کاری شما میزنید قبول نمیکنم.
نه دیگه
کار ما وکیل رو باید انجام بده.
بله وکیل
من وکیل شما هر کاری باطل شما
وکیل شما هست، شما چیکار میکنه آقای ظفر؟
دفاع میکنه.
وکیل شما وقتی شما وکیل داری قاعدتا وکیل شما مدافع شماست دیگه. شما به یکی وکالت نمیدن، پول نمیدن که اون وکیل بر علیه شما کاری بکند که. و اگر یه حرفی بزند بر علیه شما، شما میگون مردی که ما که به تو پول ندادیم که تو بر علیه ما اقدام کنی، تو داری پول میگیری که از ما دفاع کنی. درسته؟ وکیل کارش دفاع کردنه. حالا که وکیل کارش دفاع کردنه و اینا ببینید تو آیه دارد و کذب بهی قامو کن، یعنی یا رسول الله اولین اینایی که دارن تکذیب میکنن ده همین خیش و قومایی فلان فلان خوده دن، همین خیش و قوما بعد که قصه عذاب میاد میان سر همین خیش و قومیشون میان میگن که خب ما قوم دیم، ما خیش، ما عمودیم، پسر عمودیم، دختر خالدیم، کید هستیم و کار ما رو راه به آخه ما باید عذاب بشه. آخه تو که الان این جایگاه ها داری، این بفرمایید رتبه رو داری، بفرمایید که اول کسی هستی که وارد بهشت میشی و بر منبر نور در قیامت نشسته ای و کذا و کذا تمام اون مقامات پیامبر، خب پس چه خیلی به تو به ما میرسد؟ ما که خیش و قوم دیم، پس اقلا یه کاری بکنی عذاب از ما برداشته بشه. درست شد؟ بفرماد پیغمبر بهشون بگو قل لست و علیکم به وکیل، هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم، هیچ دفاعی از شما من نمیتونم انجام، دفاعی نمیتونم بکنم. کلام کنایه از این است که یا رسول الله اعراض کن ازشون، بلشون کن و بهشون بگو امر شما تفویض به من نشده است و به عهده من گذاشته نشده است تا اینکه من شما را منع کنم از تکذیب. من کنم یعنی چی؟ یعنی شما دارین تکذیب میکنید، منم تکذیب بدونو بکنم، منی از شما نمیکنم، اما انذار دون میکنم که بدانید ثمره این تکذیب میشد عذاب. و وقتی هم ثمره تکذیب که کفر میشد عذاب، متوسل به من نشین دو بگون براتون کاری بکنم، نمیتونم برای شما کاری بکنم. یعنی پس در واقع دو مطلب رو میفرماید لست و علیکم به وکیل، یکی شما میخوان تکذیب کنید بکن، من که نمیتونم جلو تکذیب شما رو بگیرم، نمیتونم به شما بگم تکذیب نکنید، قدرت این که تکوینی ندارم که مانع از تکذیب شما بشم، شما تکذیب میکنید بکنید، ولی بدانید ثمره تکذیب دون که کفر است میشه عذاب، شد عذاب، من کاری برادون نمیتونم بکنم. یعنی همین جور که اینجا جلو دونو نمیگیرم، اون وقتی هم که عذاب به سراغ شما میاد از عهده من کاری بر نمیاد که جلوی عذاب را بگیرم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین لست علیکم به وکیل.
در قرآن قبول داره ولی برخلاف قرآن عمل میکنه، یا تکذیب عملی تکذیب محسوب میشه نمیشه؟
بله التکذیب و تکذیبان، تکذیب قولی و تکذیب فعلی. همجور که تکذیب یعنی چی؟ تکذیب
تکذیب میکنه به اون معنایی که
قبول نداره،
تکذیب کفر دیگه. درسته یا نه؟ تکذیب قرآن یعنی کفر به قرآن. درست؟ کفر چند قسم داره؟ خود دون میکنه.
اعتقادی و عملی بودن
نه. کفر، کفر، کفر اعتقادی است، کسی که اعتقادن خدا پیغمبر حجج الهیه اینا رو قبول نداره. یه کفر عملی هم داریم، کفر عملی این که میگه من قبول دارم اما در عمل اطاعت نمیکنم، اونم کفر عملی است. اشکالی ندارن، این همون مفاد احادیثی است که شما دارید که از سارق لا یسرق الا و هو
کافر،
المؤمن لا یسرق یا الا و هو کافر، از زانی لا یزنی الا و هو کافر، نسبت به همه معاصی این رو دارن. یعنی اون موقعی که آنی که دارن، خب حالا جمعش برای شما بکنم، این که میگه لا یزنی و هو مؤمن،
یعنی
اون لحظه ای که دارد مرتکب زنا میشد یا هر معصیتی دیگه از معاصی الله، اون موقع کافر است بالکفر عملی. اگر مؤمن بود بالکفر عملی، دو تا کفر، کفر عملی یعنی اگر خدا را قبول داشت و میگفت این حرف خداست اینا که اطاعت میکرد، پس تو اون لحظه خدا را زیر پا گذاشت، تو اون لحظه قبول ندارد، چون اگه قبول داشت که نمیکرد که، تو اون لحظه خیلی خوب میشد کفر عملی. اونی که میگه که مؤمن گناه میکند به خیلی از معاصی ممکنه آلوده بشود الا الکذب، توجه فرموده، اون بفرمایید که کفر اعتقادی رو میگه. یعنی کسی که مؤمن اعتقادی است ممکن است به بسیاری از معاصی مبتلا بشه الا کذب، چون قالب معاصی مثلا لذتی، شهوتی، بفرمایید هوای نفسی چیزی توش هست، میفرماد ولی این آدم راستگویست، کذب رو مبتلا نمیشه. پس اینجا کفر اعتقادی رو دارد میگد، اونجا کفر عملی رو دارد میگد، خلطش نکن. بله کفر اعتقادی اعظم از کفر عملی است، لذا فساق مؤمنی که ما شاء الله هم. خیلی خوب، فساق از مؤمنین ایمان اعتقادی دارن، خدا رو قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم، قرآنم قبول داریم، درسته، اما کار خودشون هم میکن، وقتی هم بهشون بگو میگه بله قرآن قبول، بگم پس چرا هم چی میکنی؟ میزنه تو سرش، خاک بر سر. این میشه چی؟ بله تکذیب عملیست، نه اعتقاد، تفکیک قائل شد، تکذیب و تکذیبان، الکفر و کفران. توجه فرمودید؟ یه کفر اعتقادی است، الحمدلله انشاءالله ما اون کفر اعتقادی را نداریم، میرسیم به کفر عملی، کفر عملی را ربما مبتلا میشه. این کفر عملی هم باید مراقبت کنیم که ابتلای بهش پیدا نکنیم. فرجه می فهمون؟ این کفر عملی عامت البلواست بین مؤمنین، باید مراقبت کنن که گرفتار کفر عملی نشه. و اگر کسی بی موالات باشد نسبت به کفر عملی، وقت می شد همون آیه شریفه چی بخونید؟
جزو علیکم به وکیل
الذین اساءوا السوء الذین کذبوا به آیاتنا و اساءوا السوء چی میشه؟
نه میشه الذین
اساءوا السوء، اونایی که سو رو بسیار مرتکب میشن، ان کذبوا به آیات الله، یعنی کفر عملی اگر عادت شد اگر سنیه شد بخون عاقبت اونایی که یعنی نهایتشون عصا عصو آلوده به کفر عملی میشن مکرره در مکرره در مکرر وقتی که تکرار شد آروم آروم میکشوند اونا رو به اینکه انکذبو به آیات سوره آیه
10
یعنی تکذیب عملی یه وقت یکی یه بار یه غلطی کرد بعدم میگه خدایا فلان خوردم منو بهش اما یه وقت استمرار داره مرتب تکرار میشه این تکرار عصا و سو وقتی که هی تکرار شد انکذبو به آیات الله ممکن است عاقبتش و سرانجامش به کفر اعتقادی هم منجر بشه و تمام تلاش شیطان همین است. یعنی شیطان کفر عملی را کفایت نمیدونه چون کسی که گرفتار کفر عملی باشد بازم امید نجاتش هست به یه الهی العب به یه توبه کردن به یه خدای منو ببخش به یه اندم و من الذنب تمام شیطان رو کفر عملی کار میکنه آروم 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 از کفر عملی برسونت طرف را به کفر اعتقاد به اون جایی که بگد دیگه برو بابا نه خدایی هست و نه پیغمبری هست اینجا که شد دیگه شیطان کارش تمام شما را به کفر رسونده توجه فرمودید پس بنابراین بله اینم آیه بعد لکل نبعین مستقرون این رو میتوانید تتمه قول نبی بگیرید که میگه قول پیغمبر بهشون بگو لستو علیکم به وکیل لکل نبعین مستقرون میتوانید تتمه اون مقول قول بگیرید که پیامبر به قوم خودش میگه میتوانیدم جمله مستنفه بگیرید که مطلب جدیدی رو دارد بیان میکنه هر کدومش هم که باشد یعنی بنابراین دو قول هر دو قول تهدید صریحی است به وقوع عذاب بر کافر یعنی این آیه دارد تهدید میکند و تهدید صریحی هم هست لکل نبأ مستقر تهدیدش چیست؟ آیه را مرور کنم پیدا میشه لکل جار و مجرور خبر مقدم نبأ هم که مضاف الیهش به کل اضافه شده است نبأ قبلا هم گفتیم به شما خبر مهم رو میگن نبأ الانباء غیر الاخبار الانباء یعنی الاهم من الاخبار یعنی خبرهای مهم پس برای هر خبر مهمی با اون دیگه یه چیزی خیلی گنده میشه آره. مستقر برای هر خبر مهمی مستقرون مبتدای مؤخر استقرار به معنای حصول مستقر اسم مفعول دیگه وزن مفعوله بر مستقر مفعولی است که اسم مکان است یا اسم زمان یعنی هر خبری که به شما داده شده است وعده داده شده است یک مکان و یک زمان مستقری دارد که در اون زمان و مکان تحقق پیدا میکنه، استقرار یعنی حاصل میشه. پس شما منتظر چه باشید؟ زمان و مکانش باشید. اسم مکان گرفتید، منتظر مکانش باشید. اسم زمان گرفتید، منتظر زمانش باشید. یعنی آن چکل کل نبعین، آن خبرهایی که به شما به عنوان وعده، چون الان عذاب یه وعده است، عقاب بفرمایید پاداش، اینا همه وعده هست. لکل نبعین مستقرون، یک زمانی دارد، در اون زمان واقع خواهد شد و حاصل خواهد شد. هر نبعی همین جور است. خب این رو شما میتوانید که یک قاعده کلی بگیرید که خدا میگه هر نبعی، هر خبری شما میشنوید یه روزی، یه روزگاری تحقق خارجی پیدا میکنه. خیلی تعجب نکنید. درست مثل این که اون نامه‌ای که امیر نوشتن علیه السلام به یکی از اصحابشون که به من خبر دادن که تو از دنیا رفته ای، و من مثلا نسبت به این قضیه متأثر شدم، و بعد خبر آمد که خبر دروغ داشت و تو زنده ای و نمرده ای و اینا، ولی بدان که روزی این خبر تأیید خواهد شد. یعنی حالا تکذیب شد که نمرده، اما تا آخر که نیست که نمیری، که یه روزی میاد که میگن بله این دفعه مرد و واقعا مرد. توجه فرمودید؟ لکل نبعین مستقرون، هر خبری که شما میشنوید این خبر میتواند یک
روزی حقا
یه روزی و در یه مکانی تحقق خارجی پیدا کنه. البته لکل نبعین مرادش اینجا نبعهاییست که پیامبر وعده داده است. اون اخباری رو که پیامبر وعده داده است، این اخبار تحقق پیدا خواهد کرد. به عذاب وعده داده، تحقق پیدا میکند. به خروج مهدی وعده داده است، تحقق پیدا میکند. به اخبار آخرالزمان وعده داده است، خب تحقق پیدا میکند. آنچه که نبع و خبری است که این پیامبر نسبت به او وعده داده است، اون حاصل خواهد شد در یه زمانی و در یه مکانی. پس بنابراین تکذیب بهش نکن، محقق می شود، واقع می شود و محقق خواهد شد. و سوف تعلمون، واو عاطفه، عطف لکل به لکل نبع مستقر. سوف هم که حرف استقبال، اینجا افاده تأکیدم می کنه. سوف تعلمون، شماها به زودی خواهید دانست، میدانید. تعلمون فعل مضارع و فاعل مفعولش که محذوفه، یعنی سوف تعلمونه، شما به زودی خواهید دانست اون خبر را، که اون خبر تحقق پیدا کرده، واقع شده هست. خب این آیه با سوف تعلمون یعنی زود بهش خواهید رسید. سوف تعلمون در آینده بهش خواهید رسید، تهدید به عذابه. توجه میکنید؟ و تصریح به عذابه که سوف تعلمون، تکذیب کردید، حالا میخواید ببینید راسته یا دروغ. سوف تعلمون، به زودی بهش خواهید رسید. توجه میکنه؟ مثل کسی که یه فعلی رو انجام میدهد، بعد میگهد بابا چه اتفاقی میفتد و چی تو میشد و اینا، شما بهش میگون حالا بهت میگم، صبر کن یخته، حالا بهت میگم. این صبر کن یخته سوف تعلمونه، یعنی به زودی به نتیجه تکذیب خودتون که عذاب الهی باشد خواهید رسید و اون وقت است که میفهمید که آنچه که این پیامبر به شما وعده داده است، همه وعده ها حق و درست و صحیح بود است و واقع خواهد شد. و صلی الله علیه و آله.